کنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
همگی، من فرشید منوفی هستم و همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و همینطور جلال سعیدی و شهرآگیم زند امروز هم از ایستگاه فردا همراه شما هستیم به صورت زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. این هفته با توجه به اینکه حدوداً الان 10-11 روزی از اجرای شدن طرح افزایش 3 برابری قیمت بنزین و سرکوب اعتراضات ناشی از اون و در نهایت قطع اینترنت در ایران میگذره، از شمایی که داخل ایران هستید و با ما در ارتباطین و ایستگاه فردا رو میشنوین، خواستیم که بگید حس و حال هفته گذشته شهر و محلتون چطور بوده، حس و حال خودتون چطور بوده با توجه به اینکه اینترنت قطع بوده و اینکه الان اوضاع اینترنت چطوره و آیا قطعی اینترنت موبایل درست شده یا نه، که دیروز خیلی ها میگفتن خب اکثر اینترنت ها وصل، غیر از اینترنت های موبایل هم بعضی جاها وصل بود و بعضی جاها هنوز وصل نشده بود. روی اینستاگرام لایو هم در حال حاضر زنده هستیم با شما دوستان، اگه خواستن میتونن بخشی از برنامه رو به صورت زنده تصویری هم روی اینستاگرام لایو خود من ببینن و اونجا هم میتونید کامنت بدید و کامنت ها رو سعی میکنم که لابلای برنامه نگاه بکنم اگر راجع به سوال برنامه است. و شمایی که از هر جای دیگه دنیا شنونده ایستگاه فردا هستید هم نظرتون در مورد پیامدهای افزایش قیمت بنزین و بعد هم سرکوب خونین اعتراضات بعدش رو بهمون بگید. یک شماره تلفن جدید داریم، 2420-2211-22-133، این شماره تلفن جدیده. و یک شماره دیگه هم از قبل داشتیم، 2420-2211-24-133. پس 2211-22-133 و 24-133 دو شماره تلفن ماست. تکرار این برنامه رو هم پنج شنبه و جمعه 1-3 بامداد و جمعه و شنبه 8-10 صبح بشنویم. من توی چند تا کامنتی که دیدم میگن نت موبایل تو تهران بسته، که ظاهرا بس بوده از دیروز و پریروز. البته اون دیروز هم هنوز همه جا کامل نبوده، نت موبایل تو شیراز حداقل این دوستی که کامنت دادن نوشتن که قطعه. اما شاید تو خبرو شنیده باشید که معترضین عراقی دیشب ریختن تو کنسولگری ایران تو شهر نجف و اونجا رو آتیش زدن و به قول بچه ها نظام مقدس دیگه تو بود استراتژیکش هم امنیت نداره. به هر حال نظامی که رسما داره تلاش میکنه عراق رو به خاک ایران اضافه کنه، حالا توسط مردم عراق داره به شدت مورد حمله قرار میگیره، جوری که انگار نه انگار همین یکی دو ماه پیش راهپیمایی اربعین بود و عزیزان اون همه جمعیت رو ریخته بودن تو عراق تو نمایش اقتدار منطقه‌ای برگزار کنن. حالا بعید نیست فردا پس فردا معظمله بیاد به معترضین عراقی هم بگه مثلا اشرار و پیروانش هم حکم قطع دست و پا و زجرکش کردن اونا رو صادر کنن. یعنی عراق هم از دست این راحت نیست، باید متوقع داریم تو ایران دست از سر ملت بردارن. اگه یکم دوستان بشینید پای صحبت اقتصاددان و آدمای اهل اقتصاد، تقریبا همشون میگن اینکه یه حکومتی بیاد همینجوری بی حساب کتاب به عنوان یارانه پول بده به مردم یکی از مهلک‌ترین اشتباهاتیه که میشه تو علم اقتصاد مرتکب شد، چون این پولا باید بره صرف تولید بشه تا کار ایجاد کنه برای مردم و تبدیل به درآمد ناشی از تولید بشه، نه این که مثلا مثل خرمای مراسم ختم خیرات کنین بگید فاتحه‌اش هم بخونین. که حالا الان به حرفای آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه و از دست گلهای باغ اقتصاد دولت شیخ حسن روحانی گوش بدید، ببینید چی براتون آماده کردن.
از همین ما هم تلاشمون اینه که یارانه ها رو که 26 هر ماه میدیم 20 بدیم، پس از همین ما شروع میکنیم به جای 26 20 یارانه ها رو میدیم. 28 نهم هم یعنی 7-8 روز بعدش حقوق ها رو پرداخت میکنیم، دوباره 10 ماه بعد هم دوباره یک حمایت معیشتی میدیم. یعنی بله، طوری از این به بعد برنامه ریزی میکنیم که هر 10 روز یک پرداخت به خانوارها صورت بگیره. 78 میلیون نفر رو ما الان داریم یارانه هدفمندی به اینا پرداخت میکنیم.
بله، این دیگه خیالتون راحت. ببینین مسئولین چه دارن میکنن براتونا، همینجوری بریز و بپاش. یعنی هر 10 روز پوله که قراره بپاچه تو حسابای بانکیتون. ایران نگو بگو سوئیس، رقمام که ماشاءالله انقدر بالاست نمیدونی از کجا شروع کنی به خرج کردن. یعنی عزیزان حکومتی دارن واقعا یک باب جدیدی در عرصه عوام فریبی و موج سواری باز میکنن ها. تلاششون هم میدونین دیگه، تلاششون هم اینه که با این حرفا مثلا مردمی رو که تو چند روز پیش میزدن لطبار میکردن تو خیابونا راضی کنن که ببینید ما چقدر داریم بهتون پول میدیم، ببینید ما چقدر خوبیم. و جالبه همینا سال 86 اوس محمود واسه همین کارا مسخره میکردن، متو الان چون دیگه اوضاع خیته بنزین رو 3 برابر کردن میخوان دلتون در بیارن دیگه. خیلی به فکرتونن خلاصه، خیلی. یادتونه معظم له و اصحابش تو این 2 هفته چقدر بالا پایین رفتن تا به افکار عمومی ثابت کنن اینایی که هفته پیش اومدن تو خیابون خیلی چیز بودن، خیلی اشرار بازی در می آوردن، اشرار بودن و می رفتن مواد می کشیدن مشروب می خوردن بعد می اومدن تو خیابون اختشاش می کردن و اینا. الان به اعترافات یه نفر از این به قول اینا اشرار که توی یزد دستگیرش کردن و از تلویزیون هم پخشش کردن، اینو گوش کنید تا هم برسم خدمت.
کی گفت بیایی تو میدون امام حسین؟
خرگریت.
چه کار میکنی تو میدون امام حسین؟
اومدم فقط بیبینم یه دفعه گول خوردم، دو تا سنگم زدم، چی تو بکنم؟ منم یه اوکی خر شدم، منم رفتم سر.
تو تو اختشاش میدون با هنر بودی؟ راستشو بگو تو تو میدون با هنر چه کار میکنی؟
تو میدون با هنر آقا وقتی داشتم میرفتم دلم آوازه سنگ زدم، اشتباه کردم، غلط کردم.
بله دقت کردین که اولا طرف چقدر اشرار بود، متوجه شدن شنیدین کاملا متوجه از صداشون دیگه. دیگه از این اشرارتر داریم مثلا؟ آره؟ یه جوون کارگری که به قول خودش دوتا سنگ زده بعدشن گرفتنش معلومه چه بلایی سرش آوردن که جلوی دوربین اینجوری انقدر حیوانکی به خودش هم بد و بیرا میگه و به غلط کردن انداختنش رو. تازه تو همین ویدیویی هم که پخش کردن، حالا اگه خود ویدیوشو میدیدین، انقدر سر و ته و وسطش انقدر کات زده بودن تا اون چیزی که دلشون میخواد به مردم نشون بدن دیگه. یعنی حتی نمیکنن یه ویدیو ادیتور درست حسابی استخدام کنن از این نیروهای جهادی خودجوش که این اعترافات رو حداقل براشون درست رفو کنه، انقدر تابلو نباشه وصل پیناشون. خلاصه فکر کنم تو هفته هایی که در پیشه از این نمایش ها دوستان عزیز زیاد داشته باشیم توی صدا و سیما، که یه سری آدم رو به هر حال به جایی رسوند که زیر بار کتک و حبس و انفرادی و تهدید خانواده و اینا میبینیم که بر بچه های صدا و سیما به هر حال میان همچین کاری رو میکنن و میخوان اعتراف گیری کنن و از نظام درخواست رأفت اسلامی کنن و از این چیزا زیاد میبینیم در این چند روز. منتها به قول سیف فرغانی، چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد.
همه آمادن بکشن زیر پاشون باز فاشتاده، ما اینجا این قوی ترقه پتو پتو بری سری ترقه، ما اینجا این قوی ترقه پتو پتو بری سری ترقه. خواب دیدی باشه خیر اگه تو به تر منی، منو به سلای چرس دینو کی افتادی تو جنگ با فلست، تو هدف دراینی به ما برس. معادل اون قدم که میگی پیچیده نیه، که خوب بلده میبره اونی که میشینه سیف، تو هم شیری اما مناسب شیش شیر، کی به کی شما دیده شی دیگه چی، تو پشت میز بشین زندگی یادی تو کن، ما برم لاماته این پوایسین تو گل با کن شارج تو پر چومه پر کنه، بخوایم بهم برسی میشه شاسیتون قول. ببین من هنوز این فیتیله رو نزدم زیرش، وای به اون روزی که در و سرم اپیله، و نخوا گوش زد کنی طرفم کی حالا حرفی، هر وری میصرف اون وری میری، میگی با بالا بود و برات مشتری میریخ، اینا چیه مگه توشم گیری، نی بین من و تو جز دشمنی پیری. پاشتی نقه پاشتی نقه تاس میریزین و مارسی نتم، گول کاغذ و چاشتی منم میخواد برسه بالا لاراش میبرم، نبالا تو هم منی پنری نقبی، نکیم بلدی نکنی منو جری ترعی، نکو سندی که درد شبک خبری عملی بود، دوتا تو حال تگری نسدیم، از زمین کندم تنه لشم و جا بنداسم برات راحت برم بکنم تنت و چال، دویی دور تو پول ددی منم و پا تا بشه کمرت تا بمونه دهنت پاس. ببین دونه دونه یه این کارا کار یه روز، وقت بذارم وقتی با همین چشا دایره بود و میگم در ریفت تو باسی بمون، دست بده تو که از نخوردی تو آتیشمون، همه یه غلط های اضافت رو میبخشیم، یادمون میره تو دهنه تر چی چرخیده، جنگ شما بره من سنگ تفریه ده صف میچسبیدم که کف میکرد زیره. هر وری میصرف اون وری میری، میگی پا بالا بود و برات مشتری میریخ، اینا چیه مگه توشم گیری، نی بین من و تو جز دشمنی تیری. وایسی نقه وایسی نقه تاس میریزین و مارسی ندم، گول کاغذ و چاشتی منم میخواد برسه پالا حالا آراش میبرم. جدا بحث همیشه گیمو، جدا از این که تش میره سر یکیمو، شایه همون بچه مدرسه ای بود که هنو تلخ دهنش سر مزه دیروز، اما قول میدم که یه رو رنگیه یه رو اول صفم الان جلو مرکیه، این زوری که تومه داره تکونم میدر چن هنو سعی نکرده درو کردیم تست، ما این دو ساعت کارین در اومد است، 6 سال پیش من بودم و هنو منم، تو حالت بهتره تو نبودنم، پا به خواب ببینی بکشم پا معقف، بگو بگو خودت فرق و فاصلمونو، بگو تا بدم دست جایزتونو، بین من و تو نشده بازی تموم، تازه 2 سال دیگه میبرمت پای تنور.
سلام پشت جان، خسته نباشی. اولین کاری که اینترنت باز شد کردم برنامه های تو رو دانلود کردم.
ای جان،
ای فرشیدینم از شادی های کوچک مردم ایران.
آخه مرسی از شما، دم شما گرم. لطف کردین دیگه، چی بگم بهتون، همین که انرژی میدین بهمون اینجوری کلی حال میدین، همین که شما صدای ما رو میشنوین ما هم صدای شما رو میشنویم کلی دلگرمیه برای ما و ممنون از انرژیاتون. امیدواریم که روزهای تلخ بگذره. خب سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم، خوب
شما خوب هستی؟ شما چادر سرتون کردین؟
نه این چیزه، مثل این انانیمس ها هستن،
چی
ها؟ همون خارجی میگن
انانیمینس،
همون
انانیمس ها،
ناشناس ها.
آها ناشناس ها. بله دوستان، به علاوه میخواییم ببینین ملینا را ای ندیدین میخواییم ببینین. امروز شبیه اون چیزا شده، سربازای توی چیز بود، کارتون رابین هود داره که میگفتن شهر در امن و امان آسوده به خوابی، چبیه اونا شده.
تیرکمون ندارم،
تیرکمون فقط نیورده. خب دیروز اشاره کردیم معظمله با بسیجی های دیداری داشته، رفته اون بالا دوباره درباره حوادث اخیر، همین اعتراضات اخیر گلباجه پراکنی کرده و گفته خارجی ها پول خرج کردن واسه این اعتراضات و مردم هم خودشون زدن، خودشون زدن خودشون رو کشتن و اینها، و به قول ایشون توطئه رو خودشون مردم داغون کردن.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود، چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن که بتوانن در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
بله خب اینم به حال از حرفای آقای معظمله. ملینا تو میگم از کمیته چیزی یادته؟
کمیته؟ کدوم کمیته؟
کمیته انقلاب اسلامی.
آها نه بله، من خودم خیلی سعادت نداشتم درک کنم این کمیته ها رو، ولی خب داستان اینا زیاد ازشون شنیدم.
آخ باش، منم قسمت نمیشد اینا رو درک کنم شخصا، ولی دهه 60 انقدر ما اینا رو درک کردیم، انقدر اینا رو درک کردیم دیگه درکتونمون پاره شد.
ای بابا آخه حالا الان چی شده یاد اینا افتادیم؟
آخه این حرفای دیروز معظمله که الان یه بخشی شنیدیم، یه بخش دیگه هم داره که چهار ستون بدن من یکی رو که به لرزه در آورد. بذار گوش کنیم بعد تعریف میکنم برات.
تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن، همیشه هم حضور داشتن. هر حادثه‌ای که در اون منطقه رخ میداد، انسان اول چشمش میافتاد به برادران کمیته.
آره خلاص.
بله آها، یعنی ایشون نظرشون اینه که دوباره کمیته را بندازیم.
بله ظاهرا نظرشون اینه که اینجوری دیگه، یعنی بسیجی‌های امروز همون ورژن تحت ویندوز کمیته های اون موقع هم که و دوباره مثل اونا همه جا حاضر باشن. یعنی میگن در همه محله ها به صورت سخت و حتی به صورت نرم و باقی موارد باید آماده باشن.
در همه زمینه ها، زمینه دفاع، در میدان سخت، در میدان نیمه سخت، در میدان نرم، در همه این زمینه ها آماده به کار باشید. در بسیج، در همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد.
اوه آخه بسیج که تا همین الانش هم همین جوری بوده، مگه نبود؟
دیگه نمیدونم، نه دیگه ظاهرا توقع آقا خیلی بیشتره از بسیج. یعنی میگن همه محله ها رو باید بسیج قرخ کنه یه جورایی.
بعد میشه حالا یه ذره از این کمیته ها بگین ما دقیقاً بفهمیم چی بودن، چه جوری بودن، الان با چی قراره طرف باشیم؟
ببین اینا یه سری پاترول داشتن که بهشون میگفتن گشتای بقیت الله، منتها چون کلا کارشون آزار و اذیت بود، مردم بهشون میگفتن گشتای اذیت الله. آره
بامزه است. بعد دهه 60 هم همچین مردم بامزه‌ای بودن.
همیشه ما ایرانی ها همیشه بامزه ایم. بعد تو این پاترول ها جونم برات بگه همیشه یه 3-4 تا کمیته ای نشسته بودن با اسلحه و لباس نظامی در حال تلاش برای پیدا کردن سوژه بودن.
یعنی مثل همین گشت ارشاد خودمون دیگه؟
نه دیگه، نه گشت ارشاد، فقط گشت ارشاد به حجاب گیر میده فقط. اینا با همه چی کار داشتن، تعارف نداشتن با. یعنی ماشینت رو نگه میداشتن، مثلا چه میدونم نوار همیرا اگه داشتی تو ماشینت گیر میدادن به.
هایده چی؟
نه هایده رو ارتش گیر میدادن. معلوم خب دیگه گیر میدادن، چه فرقی میکنه
دیگه. گفتم شاید با همیرا مشکل شخصی داشتم. خب در شخص بوده دیگه، یه خیلی حساب کتاب نداشته که گیر میدادن.
نه خیلی البته اینم بگم، تو بعضی از این گشتای عزیت الله مامور خانومم بود، به صورت لکه های سیاه دیده میشدن از دور. یعنی یکی یا دو تا خانم چادری که اونا هم اسلحه به دست عقب نشسته بودن، هیچی نمیدیدی البته دیگه، فقط یه لکه سیاه بودن.
بعد ببخشید این کمیته ها چی شد که منقرض شده؟
مگه دایناسورن منقرض شدن؟
ولو فرشتم نبودم با این چیزایی که گفتین دیگه.
آره خب کمیته ها از سال 1370 با شهربانی ادغام شدن و نیروی انتظامی که الان هست به وجود اومد دیگه.
بله. بعد کنارش
کنارش بسیج هم زدن البته.
دستشون درد نکنه. حالا اون وقت یعنی قرار این بسیجیا توی محلات حضور کمیته وار داشته باشن؟
ظاهرا آقاشون اینو ازش خواست، ازشون خواسته دیگه.
اینا هم که کلا هر چی آقاشون بگه همونه دیگه.
آره دیگه، یعنی همه که زمان که میگذره میرن جلو، ما زمان میگذره تازه برمیگردیم به سه دهه پیش.
دیگه برگشتن به دوران طلایی دهه های پیش از صفات بارزه نظامه.
دقیقا.
اعلام هشدار یا وضعیت زرد است و معنی و مفهوم آن این است که اجتماعی شدیم و مجبوریم. ماده شصتیای بی منطق، ماده شصتیای مغروریم، ماده شصتیای بی رویا، یاقیای همیشه غمگینیم. روز و دنبال عشق میگردیم، شبها خوابای پر که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره. سرنوشتی جز این دو حالت نیست، یا بگم ما یه نسلیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره. سرنوشتی جز این دو حالت نیست، یا به رفته یا به میره.
علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام وضع عادی یا وضعیت سفید است و معنی و مفهوم آن این است که حمله خاتمه یافته یا احتمال آن از بین رفته است. از پناهگاه خارج شوید.
قطع اینترنت تو شهر تبریز هفته گذشته و هفته قبل از اون وقتی برای امارای به مراکز تصویربرداری امارای مراجعه کردیم، تصاویر امارای شده رو همونجوری بدون پاسخ پزشک متخصص دستمون دادن. علت رو که جویا شدیم گفتن چون اینترنت قطع نمیتونن پاسخ بنویسن، چون تو تبریز انقدر پزشک متخصص نیست که برای امارای مغز و اعصاب جواب بنویسه و پزشکاشون خارج از کشور این جواب رو مینویسن و اینا به ما میدن. خلاصه گفتن تصاویر رو ببرید، اگه پزشک معالجتون سر در آورد که هیچ، اگه نه منتظر باشید تا اینترنت فست بشه، ما به نوبت پاسخ دهی خواهیم کرد. و اون لحظه به حال کسی فکر میکردم که بیماری لاعلاجی داشت و نیاز به جواب اورژانسی داشت. من نمیدونم یه چنین فردی چی کار باید بکنه، باید به کی بگه که من به اینترنت نیاز دارم برای دردم.
بله ممنونم از تماستون. این یک نمونه از شاید میلیون ها هزاران نمیدونم چند صد هزار نمونه ای میتونست باشه و اتفاقات و مشکلاتی که مردم باش درگیر بودن توی این 5-6 روزی که اینترنت رو عزیزان در کشور کلن قطع کرده بودند. دیگه قصه پرغصه اینترنت مملکت و قطعی و وصلیش همه جا فکر کنم همه ازش خبر دارن، ولی یه نتیجه که این ترکوندن اینترنت داشت این بود که آقای آذری جهرومی ملقب به وزیر جوان که با حفظ سمت وزیر ارتباطات هم هست تبدیل شد به یه چهره خیلی مورد عنایت در شبکه‌های اجتماعی. آقای وزیر جوان خب تو این چند ساله که خب اسمش زیاد مطرح بوده، تلاش میکرد خیلی خودشو چهره گوگلی مگولی و خیلی به قول بچه‌ها کول نشون بده، عکس با شلوار لی و آستین کوتاه و توییتای جوان حزب الله پسند و از این حرفا. این تا جایی پیش رفت که خیلی‌ها میگفتن استاد داره آماده میکنه واسه ریاست جمهوری 1400 که بعد مطابق مود یعنی دیگه بیاد بره برای کاندیداتوری. اما این ماجرای نشستن ایشون رو سیم اینترنت این دفعه خیلی برای آینده نگری احتمالیش ضرر داشت. شاید خودش هم فهمیده این ماجرا رو که تا شروع کردن قطع چکونی اینترنت مملکت رو برگردوندن، اومد یه ویدیو منتشر کرد و از همون اولش شروع کرد به خودشو شیرین کردن برای مخاطب فرضی.
هموطنان عزیزم سلام، خوشحالم امروز وضعیت اینترنت به گونه ای شده که این پیام من به دست شما میرسه.
بله خب با عرض سلام تا اینجا یه غلط محمد جواد جان، به خاطر اینکه اون موقع که این پیام رو شما فرستادی تقریبا تمام اینترنت موبایلای مردم و درصد بالایی از اینترنت خانگی ملت قطع بود و هنوزم موبایلا قطع خیلی جاها و البته میگن نتام ضعیفه. پس شما باز خودت پیام میدادی رسما دیگه وقتی این پیامو دادی. حالا اینا خیلی مهم نیست، مهم اینه که خود ایشون میدونه با این بلایی که سر اینترنت آورد چه بلایی سر ملت آوردن.
چه خانواده‌هایی که در خارج از کشور نمیتونستن به شیوه سابق و آسون از حال عزیزاشون تو ایران مطلع بشن، چه دانشجوها و اساتیدی که تو این مدت از دسترسی به منابع علمی بین‌المللی محروم بودن و چه شرکت‌هایی که به واسطه فعالیت صادرات و واردات دچار خسارت شدن و البته بسیاری از مشکلات دیگه.
بله به قول بزرگترا تازه خودشون لالایی بلدن عزیزان، خوابشون نمیبره اگه بلد نبودن ببین چی میشد. اما تو مملکتی که تا چند وقت پیش همه پوزش به این بود که اگه هرچی نداریم حداقل امنیت داریم، الان این امنیتیه که از نظر مسئولین خیلی وضعش خرابه.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی‌ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
بله خلاصه دیدیم که وضع امنیت چقدر خرابه. آخه محمد جواد پس دیدیم که با این صحبت هایی که کرد محمد جواد نقشی نداشته تو این تصمیم، اومدن بالا سرش وایسادن که یا قطع کن یا قطعت میکنیم بی تربیتا. چرا آخه این محمد جواد ما رو تو این موقعیت قرار میدیم؟ ایوانه که کلی سرمایه گذاری کرده بود که بگین این اونی که ما فکر میکنیم نیست، یه چیز دیگه است. تازه خودش هم از اول پیگیر بوده، اصرار که بابا این اینترنت رو بذارین من برگردونم به مردمم.
خودم شخصا از ساعت ابتدایی ایجاد محدودیت پیگیری ها رو برای بازگشتن هر چه سریعتر شبکه به حالت عادی انجام دادم.
آخه الهی من بگرد بچه وایساده پاکارا، یعنی هی ریش گرو میذاشته، هی سیبیل گرو میذاشته، آقا که هی آقا اجازه بدین من پاشم رو دکمه، نمیذاشتن که نمیذاشتن. ولی جای نگرانی نیست، ایشون بعد از شروع به وصل اینترنت یه عالمه خبرهای خوش برای مردم گوگولی مگولی کشورشون دارن.
از اپراتورها خواستیم که بسته‌های زمانی خریداری شده این مردم رو به ازای روزهای قطع ارتباط تمدید کنن. همچنین برای تکریم شما یک بسته اینترنتی 1 گیگابایت به همه مشترکین تلفن همراه از سوی اپراتورها اعطا میشه.
بابا رابین هود کی، یعنی محمد جواد هود کی بودی تو؟ الان مردم چی کار کنن که اون مدت که اینترنت رو قطع کرده بودی پولشو ازشون نمیگیری؟ واقعا چجوری از خجالت در بیان همه؟ خدایش ترکوندین ها، تازه یه بسته اینترنتی هم دارن کادو میدن به همه، بعد میگن این نظام هوای مردمشو نداره، بیا همین جوری داره خیر و برکت رو میپاچه تو سر صورتتون دیگه. حتی قبلش یه کلمه نمیپرسن کجا بپاچیم، همینجوری هی دارن خیر و برکت میریزن. به خدا اگه راضی باشیم، به خدا اگه این ملت اصلا راضی باشن. البته راست میگه محمد جواد، به هر حال بزرگترها تصمیم گرفتن اینترنت رو قطع کنن، ولی اینکه داره خودشو خیلی تو این ماجرا مأمور و معذور نشون میده میدونی یه ذره یه باعث میشه آدم حس گوش مخملی بودن بهش دست بده دیگه. تازه مثلا آقای صادقی نماینده مجلس هم اومد توییت کرد که آره محمد جواد راست میگه، من شاهد بودم داشت تلاش میکرد. به هر حال میدونیم به یارو گفتن شاهدت کیه، گفت نماینده مجلس. ایشون هم از همون نماینده هستن که اون روزای اول همه آقای صادقی از این نماینده هستن که روزای اول میخواستن، روزای اول درگیری ها میخواستن استعفا بدن در اعتراض و اینها، ولی بعد که آقاشون معظمله اومد گفتش که شما بشین سر جات، ایشون هم دیگه پیچوندنش نمیدونم دیگه مالوندن صابوندن هرچی نظرشون عوض شد دیگه استعفا ندن. ولی خداییش کار گروهیشون در جهت تایید و تکریم هم دیگه خوبه ها، این خیلی خوبه، این حقو باید گفت دیگه، این کارو بلدن، میدونن چه جوری انجام بدن.
اونی که گلوی عشقو با غضب نشونه میره، اونی که صدای ظلمش خواب مردمو بگیره، اونی که تو قامت شب خورشیدو اسیر کرده، اونقدر پرنده کشته آسمونو پیر کرده، اونی که تو اوج مستی زده آینه رو شکسته، خونش رو به باد داده، جاده رو به گله بسته، ما به فکر عشق بودیم سر عهدمون نشستیم، توی جنگ نابرابر ما که قدار نبستیم، عقده های سالاشو دونه دونه قاب کرده، راه برگشتو ندیده خودشو خراب کرده،
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری،
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
بریم سراغ خبرهای بین الملل. اولیش از اتفاقی که دیروز در عراق افتاد برامون بگو، دیشب البته.
خیلی تصاویر تکان دهنده است وقتی که نگاه بکنی به اون تجمعی که در مقابل کنسولگری ایران در نجف انجام میشه، آتشی که کشیده میشه به این ساختمان، ویدیوهایی که
نه
ایران اعلام کرد که تخلیه کرده بودند پیش از این که، یعنی سفیر ایران در عراق میگه که ما پیش از این اتفاق خبردار شده بودیم که دارن میان به سمت کنسولگری و تعدادی که اونجا بودن از دیپلمات‌های ایرانی اونجا رو ترک کرده بودن، اما خب به هر حال به آتش میکشن. تصاویری که من میدیدم از شب گذشته حاکی از این بود که حتی وارد میشن در این ساختمانی که به آتش کشیده شده با دوربین و اینها، تعداد بسیار زیادی با دوربینای موبایلاشون دارن فیلم میگیرن. خیلی تصاویر تکان دهنده است واقعا، هر دفعه که این گونه اتفاقات برای یک دفتر دیپلماتیک میفته در منطقه‌ای که ما هم هستیم کم بله. اتفاق نیفتاده، چه در ایران چه در خود عراق در مورد دفاتر دیپلماتیک ایران، چه در دهه‌های گذشته در پاکستان، افغانستان، جاهای مختلف. مسئله‌ای که از صبح امروز مثلا خصوصا بعد از صحبت‌های سفیر ایران میشه دید اینه که جمهوری اسلامی چند تا چیز رو در نظر گرفته. یکی این که به کسانی که آتش کشیدن کنسولگریش رو میگه اشرار، دقیقا همون چیزی که در داخل ایران استفاده میشه برای معترضینی که به خیابون اومدن هفته گذشته. در کنار اون میگه اینا اشراری هستن که تعدادشون خیلی کمه و هیچ ربطی به مردم عراق ندارن، یعنی کسایی هستند که عامل بیگانه خوانده میشن، باز هم شبیه آن چیزی که در اعتراضات اخیر ایران میشنویم. و ایران تمایلی نشون نمیده به این که بخواد با حکومت عراق دست کم در فضای عمومی، حالا اینکه پشت پرده روابطشون چی میگذره و چقدر دعوا میشه بعد از هر دفعه از این اتفاقها، بعد از بصره، بعد از کربلا، حال نجف، دعوایی که اون پشت میشه رو ما نمیدونیم، اما در ظاهر صحبتی که مطرح هست اینه که این مردم عراق نیستن، این حکومت عراق نیست، اینا متنفر نیستن از جمهوری اسلامی، از نفوذ ما نگران و ناراحت و خشمگین نیستن و اینا کار یک گروه کوچکیه. البته مثلا تحلیلگری که ما امروز باش صحبت میکردیم در یکی از برنامه خبریمون هم همین رو میگفت، میگفت اینا تعداد اندکی از معترضانن، اما این رویکرد دیگری از داستانه. این هم میگه گروه کوچکی از معترضان کل عراق هستن، اما دلیلش اینه که به دلیل اینکه این بخش، حالا بذاریم نارضایتی، تنفر، نقد، هر چی که اسمشو بذاریم، از حضور ایران در عراق و نفوذی که در عراق داره، دلسته. یک بخشی از خواستهای معترضان در عراق هست، شاید حتی بخش حد اقلیش باشه، بخش حد اکثری معترضان عراق بیشترشون مبارزه با فساد، مشکلی که با حکومت خودشون دارن و همه این. به هر حال صحبت از این اتفاق هست، اتفاقی که افتاده، کنسولگری ایران به آتش کشیده شده، گفته شده که فعلا قابل استفاده نیست، دیپلمات‌های ایرانی سالم هستند، سفیر عراق هم احضار شده، اما دیگه ما بیشتر از اون نمی‌بینیم که برخوردی با دولت عراق بشه، دولتی که به هر حال نزدیک به ایران هست و ایران نمیخواد که در فضای عمومی نشون بده که بسیار ناراضی است از این اتفاقی که میفته.
ممنونم. حالا راجع به اعتراضات اخیر دیگه کدوم کشورها واکنشی نشون دادن، صحبتی کردن؟
اعتراضات اخیر در ایران،
در ایران
ببین، ما در طول این مدت نمیدونم که برنامه هفته گذشته که صحبت میکردیم به تحریم آقای جهرومی رسیده بودیم یا نه.
نه،
اما واکنش اصلی که ما از واکنش، یعنی به عنوان یک اقدام اگر بخوایم ازش یاد بکنیم،
من یادم هفته گذشته تا آقای ترامپ هم
هنوز واکنش نشون نداده بود. اتفاقی که میفته اینه که ما در یک فاصله زمانی 24 ساعته به یک بار شاهد اقدام واشنگتن هستیم. اقدام به این معنی که آقای ترامپ توییت میکنه، چند تا مصاحبه پشت سر هم مقام های وزارت خارجه انجام میدن و پس از اون هستش که ما شاهد تحریم آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران هستیم به دلیل قطع اینترنت، که البته در اون بیانیه که وزارت خزانه داری منتشر کرد اشاره به سابقه آقای آذری جهرومی میکنه در وزارت اطلاعات و مسائلی از این دست، و اقدام عملی که ما دیدیم در طول این مدت این موضوع بوده. بیانیه های بسیار زیادی نهادهای بین المللی دادند، سازمان ملل متحد چند باری ابراز نظر کرد درباره این رخدادها. روز گذشته فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صحبت هایی رو مطرح کرد. خانم موگرینی، البته این رو بعد اشاره بکنم که پایان کارش هست، از هفته دیگه ما رئیس تازه‌ای در اتحادیه اروپا در دستگاه سیاست خارجی خواهیم داشت و خانم موگرینی در پایان کارش جمع‌بندی که درباره مسائل مختلف میکرد به موضوع ایران هم اشاره شد و محکوم کرد اون چه که اتفاق میفته رو. اما بیشتر از این به عنوان یک اقدام عملی اگر بخوایم صحبت بکنیم، به عنوان اقدام مثلا تنبیهی یا تحریمی، فقط ما شاهد افسوده شدن نام وزیر ارتباطات ایران به فهرست تحریم‌ها بودیم. اما وزیر خارجه ایالات متحده آقای پومپئو خیلی تاکید میکنه که اگر تصاویر بیشتری دریافت بکنن، اطلاعات بیشتری دریافت بکنن درباره ابعاد این سرکوب، آمریکا تمایل داره که تحریم بیشتری رو هم اعمال بکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید. What do we want? Oh, we want change. And how we gonna دوستان، وسط این هاگیر واگیر، سردار فدوی یکی از فرماندهان خیلی رده بالای سپاه یه سری اوامر داشتن در مورد بچه دار شدن دوباره. این وسط یهو، این وسط این همه غصه و مرگ و میر رو از دست رفتن عزیزان، مردم هم به هر حال نمیدونم دیگه، این دوستان باید اومدن یه دفعه از ماجرای توسعه امت اسلامی و سپاهیان نظام و اینها دوباره صحبت میکنن، ولکن ماجرام نیستن. ایشون تو همایش بسیج خواهران، دقت کنین، همایش بسیج خواهران فرمودن که خانواده های بسیج و سپاه حداقل 5 فرزند داشته باشند. دقت کردین؟ حداقل 5 فرزند. میبینید که گفتم تو همایش بسیج خواهران هم این حرفا رو زدن، یعنی اصلا رسالت خواهران بسیجی ظاهرا از نظر سردار فقط همینه که در امر فرزندآوری مشارکت گسترده داشته باشن دیگه. بعد سردار کم لطفی نکرده، مثال هم زده از کی؟ از خودش. ایشون اظهار تأسف کرده که خودش 5 تا بیشتر بچه نداره و گفته که دلیل این که من 5 فرزند بیشتر ندارم این است که قند همسر من در دوران بارداری فرزند پنجم بالا رفت و برای فرزند ششم احتمال خطر جانی برای همسرم وجود داشت. اگر این خطر نبود من تا کنون 10 فرزند هم داشتم. من فکر کنم این قند خون همسر ایشون بیشتر برای خانم آقای سردار موهبت الهی بود که نجات پیدا کنه از این همه فرزندآوری، وگرنه بند خدا در راه جهاد فرزندآوری شوهرش بلای سرش میومد. اینجوری که به هر حال خودشون هم گفتن. البته شکر خدا این کمکاری بابا سردار و بچه‌هاشون جبران کردن دوستان. ایشون طبق گفتی خودش الان 13 تا نوه داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، و این نهضت هم کماکان ادامه داره. در ادامه هم ایشون گفته که هدف گذاری ما 25 نوه است و آخرین نوه هم را که خدمت رهبری بردم ایشان گفتن تعداد نوه هایت بیشتر شود. دیدیم مثلا نامه می نویسن به رئیس فلانی، مثلا تو فلان اداره دولتی مثلا یه نامه می نویسن که لطفاً بهمانکار رو مثلا آقای فلان برای ما انجام بدید، بعد ایشون رو نامه می نویسه بسم ایتالا برادر فلانی اقدام شود. معظم لهم سرداراش که نوه ها رو میبرن پیششون میپرسن چند تا از اینا داری؟ بعد اگه زیر 20 تا باشه میفرمان بیشتر شود. دیگه حکم آقاشونه، لازم الاجرام هست دیگه. یعنی این از نوزادی که بچه دار میشن فکر کنم بچه رو میگیرن رو دستشون، هی میگن پاستور کوچولو، بسیجی کوچولو، گوگولی موگولی، واسه بابا بزرگ اشکاور بزن، باریکل. حالا نوزاد مربوطه هم با بزرگ در حد توانش اشکاوری میزنه، احتمالا ایشان نوش جونشون هم باشه. در هر صورت دوستان، ظاهرا نیروهای انقلابی نه که میبینن هی ریزش دارن میکنن و داره تعدادشون کم میشه تو کشور، اینه که جهاد تولید مثل رو پیشه کردن، دارن خودشون هی زحمت میکشن تا تو درگیری ها و اعتراضات بعدی دیگه بچه هاشون رو بفرستن خدمت معترضین. اینم یه مدلشه دیگه.
برادران و خواهران حزب اللهی، اینک که جهاد اکبر بین دشمنان نظام و سربازان همیشه جان بر کفش به مراحل آخر رسیده، بر شماست که منتهای توان خود را برای بالا بردن تعداد نیروهای انقلاب به کار برده، ارتش نظام مقدس اسلامی را بیش از پیش قدرتمند نمایید. برای کمک و تشویق شما به امر شریف سربازداری، ستاد افزایش طول و حجم نظام این تسهیلات را برای شما در نظر گرفته است.
اعزام 2 نفره زوجهای انقلابی به مکانهای حاصل خیز کشور هر 9 ماه یک بار جهت افزایش شانس باروری، تهیه راهنمای چگونه بیشتر توجه آقایی خود را جلب کنیم برای زوجهای حزب اللهی، و امکانات مشاوره با حضور روحانیون و سرداران کاربلد و این کاره کشور برای نشان دادن راه‌های میانبر به زوجهای جوان و کم تجربه حزب اللهی. برای استفاده از خدمات اورژانسی ما، ستاره قلب بوس بوس را به شماره ما ارسال کرده یا فقط یک میس بیاندازید تا با شما تماس بگیریم.
ستاد افزایش طول و حجم نظام.
هی
سگ تو روحشون.
روح کی؟
تو روح اینا که اینترنت رو قطع کردن. کاش میشد یه جوری فهمید اون بیرون چه خبره.
خب تلویزیون که هست که، بیا تلویزیون رو روشن کن ببین چه خبری.
تو مثل این که واقعا دیوونه نیستی، خلی چیزی هستی. آره
ببین خل و دیوونه هم قاطیه دیگه، 50-50.
به نظر من 80-20. آخه تلویزیون چی نشون میده؟
حالا گیر نده دیگه، اصلا بهتر که اینترنت رو قطع کردن. از قدیم گفتم بیخبری خوشخبریه و از این حرفا.
مال قدیما بود، الان بیخبری و باخبری هر دوش مصیبته.
خیلی سخت میگیری یا بابا، ما ناسلامتی دیوونه ایم. از 7 دولت آزادیم بخوام بره.
از 70 تا دولت هم آزاد باشیم، از این یکی دولت خلاصی نداریم. آخه اینترنت رو چرا قطع کردیم؟
علوال بفرست شما دیگه. ای بابا
میدونی به چی فکر میکنم؟
به چی؟
به اون روزای اول که اومده بود اون چیزشو گرفته بود دستش ای تکون تکون میداد.
چیشو؟
کلیدشو دیگه. تو نگو کلیده برای چهار قفله کردن بوده، نه باز کردن.
ای بابا سوء تفاهم دیگه، پیش میاد. خوب نتونسته منظورشو برسونه.
آره کلن زندگیم اون شده سوء تفاهم.
ای خیال زندگی همینه دیگه.
این زندگیه؟
بابا زنده ایم دیگه. و اینجوری که هیچ خبری از بیرون نداریم هیجانش بیشتره.
یعنی چی؟ منظورت چیه؟
ببین مثلا یهو یه روز نشستیم اینجا داریم پسته میخوریم، بعد یهو میبینیم خانم پرستار اومد تو با یه جعبه نوخامه ای. بعد شده مثل این پرستار خارجی ها تو فیلم ها.
آخ برام بگو چجوری. یعنی
یعنی جای اون مانتو مغنعه یه دامن قشنگ پاشه، بعد موهاشو اینجوری افشون کرده دی تا پشت کمرش، دیگه بد اخلاق نیست، همش میخنده.
واقعا؟
آره دیگه. بعد معلوم میشه توی این مدت که ما بیخبر بودیم از همه جا آخونده جمع کردن رفتن.
وای یعنی میشه؟
بله چرا نشه. اگه هم نشه همین که ما بریم بهش فکر میکنیم حالا اون خوب میشه دیگه.
آره
بالاخره درست میشه.
آره درست میشه دیگه. همین 100 سال اولش یه ذره سخته فقط.
باشه بریم تو حیات بشینیم رو نیمکت، از اون روزای خوب حرف بزنیم. ولکن موبایل و اینترنت رو دیگه.
باشه بریم. ببینم آخوندا برن اینجا مختلط میشه.
آدی احشب پاکی میگیریم دوره هم دیگه میاد نمیدونیم یون میزنم.
شمعه روشن دور خود پروانه میخوایی، در سرزمین آقلان دیوانه میخوایی، هنگام شادی دور من خط میکشی، اما روزی برای گریه ات یک شانه میخوایی، یک شانه میخوایی. آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد. من ولی کن گریه ای مردانه میخوای، مردانه میخوای. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد. آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد.
آتش بود آتش و ما تشنه بودیم، و دست درویر که با داس نامردمی ها درو شد، و بیرحمی تیر و بیداد طوفان، و من منده بودم و دینهای خالی که بی عشق برگشته بودن، و این سود آتش تفش بود و بیداری شهر، و ما تابل سالهای آتش را زتن شسته بودیم. با سپاس فراوان دانشجویان دانشگاه تهران.
اما دوستان، خانم آقایون، بنزین که گرون شد و ماجرا که پیش اومد، اول همه شروع کردن به معظمله بد و بیرا گفتن. ایشون هم برای این که تنهایی پشت نخوره اومد توپ انداخت تو زمین سران سقوه و گفت بنده اصلا تخصصی ندارم، و گفتم سران سقوه خودشون بشینن تصمیم بگیرن و این کار رو انجام بدن. تو این سران سقوه هم آقای رئیسی که ایاتون باشه هم اول گفت بنده مخالف بودم، منتها چون اون دوتایی دیگه موافق بودن دیگه مخالفتم خورد به دیوار، لحاظ نشد. لاری جانی بنده خدا هم که خب از اول کسی عددی حسابش نمیکرد که بخواد مقصر همچین ماجرایی بشه. این شد که کل داستان افتاد گردن روحانی. شیخ حسن هم دید نه، انگار شوخی شوخی مسئولیت همه چی افتاده گردن خودش، اینه که دیگه طاقت نیاورد و اینجوری اومدن فرمودن دیروز.
مصوبه اونا خبر داشتم تو سران سه قوه ما بحث کرده بودیم، تصویب کرده بودیم، گفتم اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. اصلا اون شبی که اجرا شد من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعد، چون گفتم به منم نگید، شما خودتون برید برنامه‌ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید.
عجب، اینو داده دست شورای عالی امنیت کشور، گفته دیگه خودتون برید هر جو بلدین دیگه، هر جو درسته اجرا کنید، به منم نگین. من این بخششو من نمیگیرم. آقا رئیس دستگاه اجرایی مملکت موقع اجرای طرح به این مهمی، به این حساسی، اون میگه اصلا من نمیخوام هیچی در مورد اجرای این طرح بدونم، به من هیچی نگین، با من فیلم میترسی اسپویل کنن برات. چرا؟ مشکلش چی بوده؟ خودت همه نوشتی، قیمتها رو هم که در آوردی دادی دست اینا، خب دیگه هر وقت قرار اجرا کنن بهت بگن دیگه. من نمیدونم، تنها دلیل منطقی که به ذهن میرسه اینه که شیخ حسن سورپرایز دوست داشته، همجوری دوست داره، شخصا سورپرایز دوست داره، ظاهرا نمیخواسته بدونه کی گرون میکنن بنزینو، یهو سورپرایز شه، که ظاهرا بد جوری هم سورپرایز شده. گوش کنی؟
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
الهی، شب خوابیده صبح پاشده دیده اه بنزین گرون شد، اصلا اولش باورش نمیشده، فکر کرده بچه ها سر کارش گذاشتن، چند تا زنگ زده این منور گفته به خدا گرونش کردی، اصلا تا فهمیده ماجرا جدیه شوکه شد، دو سه ساعت زبونش بند اومده. واقعا ما زود جاج کردیم، ما خیلی جاجوییم. بنده خدا روحانی اصلا روحش هم ازش خبر نداشت، سر این چیز الکی الکی چقدر فوش خورد. اینی که فوشاتونو شما نگه دارین، ول بدین به جاهای دیگه، الان البته با احتیاط، چون ممکن روایت اونها رو هم بر بشنویم ببینیم اونها هم کاری نبودن. خلاصه که باور کنین که سر رشته رو بگیریم همجی بریم جلو، تهش میرسیم به یکی از این کارگرهای جایگاه سوختگیری جایی دیگه. بله، هرچی آتیشه گروه این اخشار مستضعف و آسیب پذیر در میاد. برات
اون خفن سارق بانک به صد نفت پلیس سوال گذاشت تو هر شهر سراش، الحق رو دست نداشت ریت دور از بلاش، و کابوس شام تار صد